ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. حمله هوایی دولت سوریه در استان حما 18 کشته و 10 زخمی در یک مرکز خرید بر جای گذاشت. وزیر دفاع ترکیه میگوید کشورش پایگاه‌های دیدبانی نظامی خود در استان ادلب را ترک نخواهد کرد. روسیه بر تشکیل نشست کمیسیون برجام تأکید کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. حمله امروز هواپیماهای ارتش سوریه به شهر کفر نبوده در استان حما به کشته شدن 18 غیر نظامی و 10 زخمی در یک بازار انجامیده است. به گفته گروه سوری ناظر بر حقوق بشر مستقر در لندن، کشته شدگان غیر نظامی بودند. گروه یاد شده همچنین از افزایش حملات نیروهای دولتی به مواضع گروه‌های جهادی در اطراف آن شهر اطلاع داده و اعلام کرده است که این حملات در 24 ساعت گذشته 70 کشته در میان قوای جهادی بر جای گذاشته است. دولت دمشق در روزهای اخیر حملات خود را در مناطق لازقیه، حلب، حما و ادلب که عمدتاً سنگرگاه قوای جهادی هستند توسعه داده است. خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه گفت کشورش پایگاه‌های دیدبانی خود در استان ادلب سوریه را رها نخواهد کرد. اظهارات وزیر دفاع ترکیه در حالی است که خبرگزاری آناتولی امروز در گزارشی از وقوع دستکم 3 حمله به نزدیکی پایگاه‌های دیدبانی آن کشور در منطقه کاهش تنش از سوی نیروهای دولتی سوریه اطلاع داد. وزیر خارجه ترکیه امروز مدعی شد که حکومت سوریه در جهت برهم زدن آرامش در منطقه از بمب‌های بشکه‌ای، تهاجم زمینی و بمباران هوایی استفاده کرده است. دولت سوریه هنوز به این اظهارات واکنش نشان نداده، اما روز دوشنبه اعلام کرد که در منطقه به گفته دولت دمشق آرام اعلام شده ادلب آتش‌بسی یک جانبه را به اجرا گذارده است. با این همه در روزهای اخیر گزارش‌هایی در خصوص تشدید بمباران‌ها از سوی نیروهای دولتی سوریه با حمایت نیروی هوایی روسیه در آنچه منطقه آرام خوانده شده انتشار یافته است. پایگاه ترکیه از جمله 12 پایگاه دیدبانی هستند که از ماه می سال گذشته بر اساس توافق بین ترکیه، روسیه و ایران در منطقه آرام برپا شده است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه امروز بر نیاز به تشکیل فوری یک جلسه کمیسیون برجام و گفتگوی صریح اعضای کمیسیون در مورد اتخاذ یک راهکار مشترک تاکید کرد. به گزارش تاس معاون وزیر خارجه روسیه با انتقاد از اتحادیه اروپا گفت هماهنگ کنندگان کمیسیون برجام در اتحادیه اروپا هنوز پاسخ مناسبی به این خواسته روسیه ندادند. کرملین روز گذشته در بیانیه‌ای از گفتگوی تلفنی مشترک رئیس جمهور آن کشور در مورد برجام با رهبران فرانسه و آلمان اطلاع داد. بنابر بیانیه کرملین، مسکو بر این باور است که توافق هسته‌ای با ایران نقشی کلیدی در حفظ ثبات بین المللی دارد. روسیه از شرکای اصلی جمهوری اسلامی و از موافقان برجام است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است از روز پنجشنبه فردا در انتخابات پارلمان اروپا شرکت کنند تا 753 نماینده پارلمان اروپایی را برگزینند. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
از دوم خرداد 28 کشور اتحادیه اروپا از جمله بریتانیا در انتخاباتی 3 روزه شرکت خواهند کرد و تا تکلیف 753 کرسی پارلمان اروپا را روشن کنند. پارلمان اروپا تنها نهاد مربوط به اتحادیه اروپا است که اعضایش از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. در ماه‌های اخیر و در میانه ضعف احزاب موافق با اتحادیه اروپا رسانه‌های اروپایی در مورد ظهور اقلیت یوروسپتیک یا مشکوک به اتحادیه اروپا و احزاب ملی‌گرا هشدار دادند. نتایج انتخابات پارلمان اروپا تعیین کننده سیاست‌گذاری‌های بروکسل در 5 سال آتی خواهد بود و راه را برای تغییرات کلیدی اتحادیه از جمله تعیین رئیس کمیسیون اروپایی باز خواهد کرد. توراژ اتابکی تحلیلگر و استاد دانشگاه در هلند در مورد خطرات انتخابات امسال می‌گوید:
عمده‌ترین نگرانی احزاب سیاسی هوادار اتحادیه اروپا اینه که مردم این کشورها در انتخابات شرکت نکنند. بنابراین کارزارهایی شروع شده با این فراخوان که من در این انتخابات شرکت میکنم. چرا؟ به این خاطر که یک نگرانی بسیار عمیقی وجود داره که احزاب پوپولیست دست راستی کشورهای اتحادیه اروپا بتونن با ائتلافی که شکل دادن و ما دیدیم که رهبری ائتلاف هم که یک رجل سیاسی ایتالیایی آقای سالوینی اون رو به عنوان بزرگترین ائتلاف پوپولیسم اروپایی خوندش، بتونن به اکثریت رو در این پارلمان به دست بیارن و به نوعی گام در راه فروپاشی اتحاد اروپا بردارن.
در انتخابات امسال برای نخستین بار از حیات اتحادیه اروپا انتظار می‌رود که گروه‌های هوادار اتحادیه و سوسیالیستا اکثریت کرسی‌ها را از دست بدهند، به ویژه در ایتالیا و اسپانیا. با این حال این امیدواری وجود دارد که افراد بیشتری از حزب سبزها و هواداران محیط زیست بتوانند وارد پارلمان شوند. در یک دهه گذشته قانونگذاران اروپایی قدرت بسیاری کسب کردند و در سال های آتی قوانین تجارت آزاد اتحادیه اروپا و همچنین خروج بریتانیا از این اتحادیه از مهمترین چالش‌های اتحادیه اروپا خواهد بود که تکلیف آن به دست اعضای پارلمان اروپا روشن خواهد شد. توراژ اتابکی تحلیلگر و استاد دانشگاه درباره اختیارات پارلمان اروپا این گونه می‌گوید:
بسیار میتونن تاثیر بذارن، یعنی رابطه در حقیقت متقابلیه بین اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا و پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا. یعنی این گونه نیست، به خلاف این تبلیغی که میشه که بروکسل همه چیز رو تعیین میکنه، چون این نیست. یعنی بروکسل بحث میکنه، احزاب سیاسی کشورها میان خودشون بحث میکنن، نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا که به پارلمان اروپا راه یافتن بین خودشون بحث میکنن و تصمیم های اتحادیه اروپا رو با مردم خودشون کشورهای خودشون در میون میگذارن.
اما یک نکته مهم دیگر در مورد انتخابات امسال آن است که بریتانیا به رغم برگزاری رفراندوم خروج از اتحادیه همچنان جزء اتحادیه اروپا به شمار می رود. مجلس عوام بریتانیا هنوز در مورد قواعد خروج از اتحادیه به توافق نرسیده و برگزیت تا انتهای اکتبر اجرایی نخواهد شد و در نتیجه بریتانیا مجبور است انتخابات را برگزار کند. انتخاباتی که به احتمال زیاد حزب برگزیت برنده آن خواهد بود.
سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌داد. ادامه خبرها. مرکز آمار ایران امروز اعلام کرد تورم در اردیبهشت ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته که از آن به عنوان تورم نقطه به نقطه یاد می شود به 52.1% رسیده است. بر اساس این گزارش قیمت انواع گوشت طی ماه گذشته نسبت به اردیبهشت سال پیش بیش از 2 برابر، قیمت میوه و سبزیجات بیش از 112% تا 136% و قیمت قند و شکر نیز 85% افزایش نشان می‌دهد. بنابر گزارش آمار ارائه شده بسیار محافظه‌کارانه و عمدتاً بر اساس قیمت‌گذاری‌های دولتی تنظیم شده است. به گفته منابع غیر دولتی اوایل سال گذشته قیمت شکر زیر 3000 تومان بود که افزایشی 233% را نشان می‌دهد، نه 85% که مرکز آمار گزارش کرده است. آمارهای رسمی در جمهوری اسلامی همواره مورد تردید کارشناسان است. 23:09 ایران، پیام‌های شما را می‌شنویم.
این یه اصطلاحی داریم ما در فارسی میگن مرده بلا زنده بلا. بالاخره مسئله یا باید از طریق مذاکره حل بشه یا از طریق درگیری. همینطور لیت لعله به قول آخوندا چه مشکلی را حل میکنه جز نابودی اقتصاد کشور و نابودی قشر که خودشون اسمشو گذاشتن مستضعف و فرودست جامعه از نظر مالی. آقای روحانی احساس کردن که مثل تعطیل ستاد بالا تعطیله، برای همین ایشون که قدرت آتش به اختیار ندارن ولی گفتن که یک سری از آخوندا بیان بشینن تصمیم گیری کنن که باید چه بکنیم، مسائل عمده رو به رفراندوم بگذاریم. خب مگه این کشور ولی فقیه نداره؟ مگه سیاستای کلی به عهده رهبری نیست؟ این صحبت ها نشان میده که بالخونه تعطیل اجاره است به قول معروف و رسیده به جایی که دیگه اون مسیر رو میشه دور زد و از طریق جمع کردن باز چند تا آخوند وارد مرحله دیگه بشیم. اینها همش قابل تعمقه.
آقای خامنه ای که در رأس حکومت جمهوری اسلامی هستی، هر روز که وارد یه سوپرمارکت میشم با قیمت‌های جدید بر روی اجناس مواجه میشم. آیا درسته با این سیاست‌ها جامعه رو به اینجا کشوندم؟ آیا منافع ملت و ایران واقعا برای تو اهمیتی داره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک مقام ارشد ملل متحد درباره استفاده از تسلیحات هسته‌ای اخطار داده، تأکید کرده است دنیا نباید خطر هسته‌ای را دست کم بگیرد. کیانوش فرید.
یک مقام ارشد سازمان ملل روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه گفت خطر استفاده از جنگ افزار هسته‌ای یک خطر فوری است که جهان باید آن را جدی بگیرد. رناتا دوان، مدیر مؤسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل، در این باره گفت:
The risks of nuclear war are particularly high now and the risks of the use of nuclear weapons for some of the factors are higher than at any time since World War II.
خطر استفاده از جنگ افزار هسته‌ای در جهان به بالاترین حد خود از زمان جنگ جهانی دوم رسیده است. خانم دوان تأکید کرد که تمامی کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای همکنون با برنامه‌های نوسازی زرادخانه‌های اتمی خود سرگرم هستند و صحنه کنترل تسلیحاتی در حال تغییر است. به گفته او بخشی از علت این تغییر صحنه به خاطر رقابت راهبردی چین و ایالات متحده رخ داده است. خانم رناتا دوان افسود در حال حاضر قراردادهای سنتی کنترل تسلیحاتی رو به تضعیف است و پیدایش شیبه های تازه‌ای از جنگ و به ویژه افزایش گروه‌های مسلح و نیروهای بخش خصوصی و فناوری‌های جدید خط و خطوط بین حالت تهاجمی و دفاعی را کمرنگ کرده است. او در ژنو به خبرنگاران گفت به خاطر به بن‌بست رسیدن گفتگوهای خلع سلاح طی دو دهه گذشته، همکنون 122 کشور پیمان جدیدی را امضا کردند که هدف از آن منع کامل سلاح‌های اتمی است. به گفته این مقام سازمان ملل، گروهی از این کشورها به خاطر ناکامی از دستیابی به سلاح‌های اتمی و گروهی دیگر به خاطر درک خطرات آن از این پیمان پشتیبانی می‌کنند. مدیر مؤسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل در مورد این پیمان جدید اضافه کرد: به نظر من این اقدامی صادقانه برای به رسمیت شناختن این خطر است و رسانه‌ها به اندازه کافی به این موضوع نپرداختند که خطر جنگ هسته‌ای به ویژه در برهه زمانی کنونی بسیار بالاست و خطر استفاده از سلاح هسته‌ای به خاطر برخی عوامل که ذکر کردم اکنون از زمان جنگ جهانی دوم در بالاترین سطح خود قرار دارد. پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای که اکنون 122 کشور از آن حمایت می‌کنند، از حمایت کارزار بین‌المللی برای نابودی تسلیحات هسته‌ای نیز برخوردار است. کارزاری که در سال 2017 برنده جایزه نوبل صلح شد. پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای تا کنون 23 تاییدیه قانونی از 50 تاییدیه مورد نیاز برای رسمی شدن را دریافت کرده و از جمله آفریقای جنوبی، اتریش، تایلند، ویتنام و مکزیک آن را تایید و تصویب کردند. ایالات متحده، روسیه و دیگر کشورهای دارای تسلیحات اتمی به شدت با این پیمان مخالفند. کوبا نیز در سال 2018 به این پیمان پیوست، یعنی 56 سال پس از آنکه بحران 13 روزه موشکی کوبا در خلال جنگ سرد جهان را بیش از همیشه به جنگ اتمی نزدیک کرده بود. خانم دوان در پایان گفت جهان نباید خطر هسته‌ای را دست کم بگیرد و تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل آنطور که باید به مدیریت این خطر فوری نپرداخته است.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌داد. خلاصه خبرها 23:30 ایران.